بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم. من مهدی تبریزی در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی 17 شهریور ماه 1400 با موضوع بررسی اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی دولت 13. مقدمه می‌شنویم و برمی‌گردیم.
از جمله مهمترین سیاست‌های اعلانی رئیس جمهور در کارزارهای انتخاباتی و سپس در معرفی کابینه در مجلس شورای اسلامی و البته برنامه وزیر امور خارجه موضوع دیپلماسی اقتصادی است. در این بین اولویت بندی این مهم و توجه به مزیت‌های اقتصادی نقش بسیار بسزایی در پیشبرد امور و تحقق سیاست‌ها خواهد داشت. امروزه در هیچ کشور موفقی در جهان دیپلماسی از اقتصاد جدا نیست و هرچه که نرخ توسعه دولت‌ها بالاتر می‌رود، نقش اقتصاد نیز در دیپلماسی پررنگ‌تر است. طبعاً جمهوری اسلامی ایران نیز در بستر ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی که در حوزه انرژی، منابع زیرزمینی، ظرفیت‌های کشاورزی و آب و هوایی دارد و 15 همسایه با جمعیتی بالا نیز آن را احاطه کرده است، نیازمند دیپلماسی قوی برای به فعل درآوردن این ظرفیت است. ضمن اینکه اجرایی شدن توافقنامه راهبردی ایران و چین و متوازن سازی سیاست خارجی نیز نیازمند تصمیم گیری های موفق اقتصادی و بروز رسانی توانمندی ها در این زمینه است. ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، احتمام به تولید صادرات پایه، تقویت توانمندی های اقتصادی درونزا، تعمیق روابط اقتصادی با همسایگان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی در قاره آسیا، کشت‌های فراسرزمینی و ده‌ها نمونه دیگر از جمله موارد و اولویت‌های مورد توجه در دیپلماسی اقتصادی دولت 13 باید باشد. بدین روی دیپلماسی کشور در این دوره بایستی ضمن پرهیز از وادادگی و پیوند زدن تحولات و تصمیمات کشور با برخی سیاست‌های کشورهای غربی هرگز نباید فریب وعده‌های آنان را خورد. آنچه اهمیت دارد تقویت اقتصاد کشور به کمک دیپلماسی است تا در پرده تقلیز و تعمیق قدرت ملی زمینه افزایش توسعه و پیشرفت کشور را رقم زد. بر این اساس دیپلماسی اقتصادی دولت 13 بایستی نتیجه محور باشد و مبتنی بر ارزیابی‌های مکرر کمی و کیفی همواره بایستی عملکرد آن در حوزه بهبود روابط اقتصادی و تجارت کشور به بوته سنجش گذاشته شود.
خب، عرض ادب و احترام مجدد خدمت همه مخاطبین عزیز رادیو گفتگو، در خدمتون هستیم با گفتگو سیاسی امروز. همونطور که اعلام شد بررسی اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی دولت 13 در خدمت مهمان نجمندی هستیم، جناب آقای امیر حسین عرب‌پور، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق. آقای عرب‌پور عزیز سلام عرض می‌کنم خدمتتون، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. و مهمان ارجمند دیگه اون جناب آقای محسن شرافتی نیا، ایشون هم کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق.
بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و همچنین دیگر کارشناسان، در خدمت شما هستم.
تشکر می‌کنم خدمتتون. خب آقای عرب‌پور عزیز، ابتدا با شما از دالی شروع می‌کنیم. در مورد اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی دولت 13 اول یه مقدمه‌ای رو داشته باشیم تا برسیم به سوالات برنامه ان شاء الله.
بله،
بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که دولت 13 از ابتدای تشکیل خودش راهبردها و برنامه‌های متعددی رو درباره اولویت دیپلماسی اقتصادی مطرح کرد. ما در سخنان رئیس جمهور محترم، وزیر امور خارجه و حتی وزارتخانه‌های دیگر اقتصادی دولت این مسئله رو شاهد بودیم. خب، مسئله دیپلماسی اقتصادی چندین سال هست که مورد تاکید بسیاری از دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و خبرگان قرار گرفته. به ویژه ما در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی هم روی این مسئله بالغ بر 5 هست که تاکید کردیم. دولت 13 که آقای دکتر رئیسی تشکیل دادن، الحمدلله چه در شعارهاشون در ایام انتخابات و چه در این ایامی که دولت مستقر شده مسئله دیپلماسی اقتصادی به طور ویژه با همسایگان و قدرت‌های نوظهور اقتصادی آسیا را جز اولویت‌های اساسی خودشون اعلام کردن. ببینید، دیپلماسی اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران از چند حیث حائز اهمیت. اولا اقتضائات تاریخی که ما الان در اون داریم به سر میبریم، شرایط جهانی شدنی که الان ما در اون هستیم، شرایطی که تمام اقتصادهای دنیا هم به ویژه اقتصادهای نوظهور، قدرت‌های نوظهوری که الان ما شاهد هستیم، اینها با استفاده از تعاملات اقتصادی خارجی تونستن به رشد اقتصادی پایدار برسن، تونستن روابط خارجیشون حتی از حیث سیاسی و فرهنگی گسترش بدن. خب این شرایط تاریخی امروز کشور ما از این جهت مهمه. مورد بعد در مورد اقتضائات ذاتی ایران ما هست. ببینید، ایران ما از لحاظ ژئوپلیتیک، از لحاظ ژئواکونومیک بی همتایی که داره در منطقه جنوب غرب آسیا، یک فضایی رو در اختیار داره که این فضا رفتن به سمت دیپلماسی اقتصادی رو ناگزیر میکنه. یعنی باید یک کشوری در این ساخت کنونی که الان ما هستیم، در این فضای منطقه جنوب غرب آسیا، باید به سمت دیپلماسی اقتصادی و تجاری حرکت کنه. و اقتضائات هویتی که ما داریم، یعنی ما فارغ از این که ایران هستیم، جمهوری اسلامی ایران هستیم. جمهوری اسلامی چندین فاکتور برای خودش قائل شده. یکی از اون فاکتورها فاکتور اسناد بالادستی است، چه ما در قانون اساسیمون، چه در سند چشمانداز 1404.
بله.
سیاست‌های کلی، برنامه‌های توسعه، به طور ویژه برنامه 4 و 5 و 6 تاکید شده روی گسترش روابط اقتصادی خارجی. حالا من میخوام از اینجا این بحث رو قرض بگیرم که دولت 13 اگر میخواهد دیپلماسی اقتصادی رو علاوه بر بینش، علاوه بر اون اولویت هایی که در سیاست های اعلامی خودش مشخص کرده، وارد عملیات اجرا کنه، حتما باید به اسناد بالادستی رجوع کنه. یعنی ما بدونیم نقشه راه برای خودمون ترسیم کنیم.
وضعیت توی دولت های قبل چطور بوده؟ توضیح اجمالی در مورد سیاست دولت.
خب این معالات دولت های قبل، بحث دیپلماسی اقتصادی اگر خاطرتون باشه، در سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن 92 که رهبری معظم انقلاب ابلاغ کردن، تو بند 12 و 13 اون سیاست ها به صورت علنی به دیپلماسی اقتصادی اشاره شده. مثلا بند 12 ما در اقتصاد مقاومتی داریم که استفاده از دیپلماسی برای رسیدن به اهداف اقتصادی. خب این صراحت سیاست کلی اقتصاد مقاومتی. خب این در بهمن 92 مشخص شد که ابتدای دولت 11 بود. بعد از اون ما دیدیم سالها بعد وارد بحث ما تغییر ساختار وزارت خارجه در دولت 12 شدیم. در سال 96 وزارت امور خارجه ما تغییر ساختار داد و یک معاونت دیپلماسی اقتصادی تشکیل داد. اما آیا دولت 11 و 12 با تأکیداتی که اسناد بالادستی داشته و همینطور تغییر ساختارهایی که صورت گرفت، توانسته اون دیپلماسی اقتصادی مطلوب رو به ارمغان برسونه یا نه؟ این جای سواله، چون وقتی ما آمارهای تجاری رو نگاه میکنیم، بحث سهم بازارهای منطقه رو نگاه میکنیم، ببینیم که خیلی موفق نبودیم، که این هم دلایل خودشو داره. میشه در موردش صحبت کرد که چرا با اینکه به دیپلماسی اقتصادی همه توجه شد، سال 94 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه رو رهبری انقلاب ابلاغ کردن به دولت، که اونجا هم دیگه اصلا لفظ دیپلماسی اقتصادی در بند 60 این سیاست‌ها اشاره شد، باز ما خیلی در عملیات شاهد اون شکوفای دیپلماسی اقتصادی نیستیم. این نشان از یک سری احتمالاً کمکاری ها و توجهاتی بوده که اگر شد ما در ادامه برنامه خدمتتون عرض میکنم به طور ویژه در مورد برجام.
تشکر میکنم. خب آقای شرافتدین عزیز، فکر کنم شما در مورد اولویت های دیپلماسی اقتصادی حرفی برای گفتگو داشته باشین. بفرمایید. خواهش میکنم.
ابتدا من میخوام به این موضوع اشاره کنم که دیپلماسی اقتصادی عرصه پیچیده و چند بعدیه و بایستی فهم درست و دقیقی از این موضوع شکل بگیره و معنای اون مشخص بشه. دیپلماسی اقتصادی در یک تعبیر ارتباط دو سویه میان ابزارهای سیاسی و اهداف اقتصادی و از طرف دیگه ابزارهای اقتصادی در خدمت منافع سیاسی تعریف میشه. این تقریبا یه تعریف کامل و جامعی از دیپلماسی اقتصادیه و ما میتونیم در واقع تعاریف خودمون از این واژه استفاده کنیم. اما برگردم به سوال شما که اولویت های دیپلماسی اقتصادی دولت 13 در چیست؟ ما تو اندیشکده دیپلماسی اقتصادی یک سری اولویت هایی رو شناسایی کردیم که الان به اونها اشاره میشه. اولین اقدامی که بایستی در مسئله دیپلماسی اقتصادی انجام بشه اینه که برای این موضوع یک چارچوب و یک در واقع سند راهبردی تدوین بشه. ما تو این زمینه به یک نقشه راهی لازم داریم که با استفاده از اون نقشه راه بتونیم ادامه راه رو برای در واقع تجارت خارجیمون، برای مالی بین المللمون ترسیم کنیم.
این سندی که عنوان فرمودید اینو آیه عرب‌پور گفتن، سندهای بالادستی هستش دیگه یا نه؟
بله، نکته که آقای عرب‌پور گفتن درسته، اما یک نکته که هستش، ما سندهایی که داریم معمولا به مسائل دیگه‌ای در حوزه تجارت خارجی می‌پردازیم، ولی ما مختص این موضوع، مختص موضوع دیپلماسی اقتصادی، نیاز به یک سند واحد داریم. در واقع این سند باید چشم اندازها، اهداف، اولویت‌ها، وظایف و تمام در واقع مطالبی که مربوط میشه به دیپلماسی اقتصادی رو به خوبی نشون بده. در صورت وجود چنین سندیه که ما میتونیم از اقدامات و اولویت های دیگه صحبت کنیم.
بله.
یک مورد دیگه این که نیروی انسانی متخصص باید تو این زمینه تربیت بشه. ما باید تو دانشگاه ها یه رشته مختص دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم و در واقع در این زمینه به تربیت دانشجو بپردازیم. الان سوال من اینجاست که چرا وزارت علوم تو دانشگاه ها اقدام به تأسیس گرایش رسمی دیپلماسی اقتصادی نمی کنه؟
بله.
و فکر می کنم که دیگه وقت این رسیده که دانشکده های علوم سیاسی، دانشکده های اقتصاد ما در کنار چندین گرایش مطالعاتی که دارن، مسئله دیپلماسی اقتصادی هم در کنار اون گرایش ها قرار بگیره. و تا هر وقت هم که مثلا دستگاه اجرایی ما خواستن در مسئله دیپلماسی اقتصادی یه فعالیت مثبتی انجام بدن، از این کارشناسان، از این متخصصان استفاده کنن.
بله.
مسئله بعدی در مورد زیرساخت‌های عمرانی و لوجستیک هست. هر کشوری بخواد تو زمینه دیپلماسی اقتصادی کاری کنه به یک سری زیرساخت‌ها احتیاج داره که اینها رو بهش میگیم لوجستیک. برای مثال نیاز داره به فرودگاه، به بنادر، به راه آهن‌ها، به تجهیزات حمل و نقل. همه اینها در زمره لوجستیک قرار می گیرن. بر اساس مطالعات بانک جهانی خدمتتون عرض کنم که بهبود و ارتقای عملکرد لوجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی مطرح میشه. نتایج بررسی های بانک جهانی طی سالهای 2007، 2010 و 2012 حاکی از اینه که از میان کشورهای با درآمد سرانه در واقع همصد، اون کشورهایی که عملکرد لوجستیکی بهتری داشتن تونستن در زمینه تولید ناخالص داخلی 2% رشد بیشتر و در زمینه تجارت خارجی 1% رشد بیشتر نسبت به همسدهای خودشون داشته باشن. لذا در دولت 13 ایجاد مرکز و هاب لوجستیکی اهمیت ویژه‌ای داره.
چقدر ما فاصله داریم آیه؟
فکر میکنم در این زمینه هنوز کار خاصی انجام نشده. مثلا ما در زمینه کریدور شمال جنوب قرار شد که کارهایی رو انجام بشه و در واقع یک سری مذاکراتی انجام شد که ما بتونیم کریدور شمال جنوب رو که در واقع هند رو، بنادر هند رو متصل میکنه به آسیای مرکزی، در این زمینه ما قرار شد که یک کاری انجام بدیم و مسیر تجارت هند به آسیای مرکزی رو، به قفقاز رو، حدود 70% کاهش بدیم. اما متاسفانه تا الان که من دارم خدمت شما صحبت میکنم هیچ عملکردی در این زمینه نداشتیم و فکر میکنم دولت جدید با توجه به این که تو این زمینه حالا من شنیدم صحبتهایی شده، امکان داره که مثلا ما در این زمینه بتونیم رشدی داشته باشیم. مورد چهارمی هم که میخواستم اشاره کنم اینه که ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ما بایستی سازمان یافته و متشکل بشه. ما باید به یک مدل بومی برای دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری در دیپلماسی اقتصادی برسیم. سالانه باید یک گزارش عمل کرد از وزارت خارجه، از سازمان توسعه تجارت و تمام بخش‌هایی که تو این حوزه در واقع دخیل هستن، ما یک گزارشی داشته باشیم و بدونیم که اینها چه فعالیت‌هایی رو انجام دادن.
خب ما اینجا نیاز به تغییر ساختارم طبعا داریم دیگه، درسته؟
بله، تغییر ساختار و تبیین ساختار، یعنی یه مسئله‌ای که حالا من تو همین مورد چهارم داشتم اشاره می‌کردم که ساختار نهادی که باید در واقع تغییر کنه و تبیین بشه اینه که ما تمام وزارتخونه‌هامون، تمام دستگاه‌های دولتیمون، همچون مثلا بانک مرکزی در قضیه مالی بین‌الملل و تمام بخش‌های دیگه‌مون باید در زمینه دیپلماسی اقتصادی ورود کنن و یک شورای مشترکی از تمام وزارتخونه‌ها تشکیل بشه. در این صورت ما می‌تونیم بگیم که در زمینه دیپلماسی اقتصادی به توفیقاتی دست پیدا کردیم. و حالا این نکاتی بود که من در زمینه اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی خدمت شما عرض کردم، اگر سوالی باشه.
زنده باشی، ممنون. آقای عزیز، با توجه به اینکه در مورد اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی صحبت کردیم، می‌خوام ببینم در مورد نقش تولید و تجارت، با توجه به اینکه فکر کنم رشته تحصیلتون به بازرگانی مربوط میشه، برام یه توضیح بدین که در این زمینه چه باید کرد، چه باید ها نباید هایی بوجود.
خدمتون عرض کنم که در زمینه تجارت خارجی، چون میدونید تجارت خارجی از لحاظ نظری یکی از عناصر و ارکان دیپلماسی اقتصادیه، چون برخی ها به اشتباه فکر میکنن دیپلماسی اقتصادی مساوی است با تجارت خارجی، در حالی که تجارت خارجی جزی از دیپلماسی اقتصادی. در حوزه تجارت خارجی کشور ما الان مثلا در حوزه همسایگان که بالغ بر 15 کشور همسایه ما الان هستیم، تنها 2.3% از بازار همسایگان رو ما در اختیار داریم. خب این قابل پذیرش نیست، در حالی که طبق برآوردهایی که شده ما اگر همسایگان کشور خودمون رو، ما چون 15 همسایه داریم که به نوعی باهاشون مرز مشترک زمینی آبی داریم، اگر ما همسایگان همسایگان رو هم حساب کنیم، یعنی اون 10 کشوری که پشت اون 15 تا قرار میگیرن که ما به اون میگیم منطقه همسایگی، که بالغ بر 25 کشور، این 25 کشور برای ما ظرفیت 17% دارن، یعنی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت آن را دارد که 17% از بازار این 25 کشور رو به دست بگیره. در حال حاضر ما از این 25 کشور نزدیک 1% سهم داریم، از اون 15 تایی که مرز مستقیم داریم 2.3%. پس ما در حوزه تجارت خارجی وضعیت موجود ما وضعیت نامساعدی است، به هیچ وجه قابل قبول نیست. ببینید اینکه وقتی ما همون اسناد بالادستی رو نگاه میکنیم، بالاخره این اسناد بالادستی یک سری خط مش برای ما گذاشتن که متناسب با این خط مش ما باید جلو بریم. خب عقب بر این اساس چیزی که پیشنهاد میشه به دولت 13 اینه، این سند راهبردی که حالا گفته شد ما میتونیم حتی تحت عنوان سند ملی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تبیین کنیم. این سند ملی اگر با موافقت دولت و مجلس این سند تنقیح بشه و به تصویب برسه، کاری میکنه که اولا هم ساختارهای متولی دیپلماسی اقتصادی مشخص بشه. شما احتمالاً دیدید بعضا بحث میشه در مورد اینکه وزارت امور خارجه متولیه یا مثلا سازمان توسعه تجارت یا سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، اتاقهای بازرگانی. خب این تلاطم‌ها وجود داره. و مورد بعد در مورد بحث سند ملی اینی که علاوه بر این که متولیان این دیپلماسی اقتصادی مشخص میشه، ما اونجا میتونیم اولویت‌های هدف گذاری کشورها رو هم مشخص کنیم. یعنی الان دولت 13 در حوزه تجارت خارجی باید مشخص کنه الان اولویت اولش کدوم منطقه است. مثلا در صحبت‌های اعلامی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه مطرح شده همسایگان. خب ما وقتی به همسایگان به عنوان یک منطقه اولویت گذاری می‌کنیم، بعد از اون کدام کشورها رو می‌خوایم به عنوان استراتژی‌های تجاری ترسیم کنیم؟ اینا هنوز مشخص نشده. ما متأسفانه تو عرصه تجارت خارجی با اینکه این همه در شعارها و برنامه‌ها بر اهمیتش تاکید میکنه، اما مثلا برای خیلی از این کشورها، همین کشورهای همسایه خودمون، مثلا پاکستان فرض میکنیم، مثلا همین افغانستان، هنوز نتونستیم استراتژی تجاری رو مشخص کنیم. اگر استراتژی تجاری مشخص بشه، اگر اون تقسیم کارهای درست تحت عنوان سند ملی یعنی وزارت امور خارجه مشخص بشه دقیقاً وظیفه چه کاری رو به عهده داره، سازمان توسعه تجارت، اتاقهای بازرگانی، بانک مرکزی، معاونت‌های بین‌الملل وزارتخونه‌ها، مثلا شاید بحث در مورد صادرات محصولات کشاورزی باشه، خب بعد معاونت بین‌الملل وزارت کشاورزی پاسخگو باشه. این هاست که به نظر میرسه کمک میکنه به بحث افزایش حجم تجاری کشور ما، به طور ویژه با کشورهای همسایه که قاعدتاً هم حوزه تمدنی ما هستند، هم حوزه اشتراکات فرهنگی و اسلامی ماست. یعنی بله. از ما بعیده که نتونیم در کشورهای همسو با خودمون، در منطقه‌ای که خودمون حضور داریم، بازار این منطقه رو به دست بگیریم.
خب نقش کشورهای مقابل چه؟ یعنی 15 تا کشوری که عنوان شد، ما اومدیم دیپلماسی رو نوشتیم، ارسام خدمتون قانون‌گذاری ها و راه‌هایی که لازمه رو رفتیم، در آخر چطور میتونیم کشورهای مقابل حالا عنوان شد و اونا رو دعوت کنیم به همکاری با خودم؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما با همین 15 کشور همسایه که به عنوان اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی دولت 13 حداقل در مواضع اعلام شده، اگه بخوایم شروع کنیم، اول همون استراتژی تجاری ورود به بازاره. ببینید، ما همین تو بحث بازاریابی بین الملل این رو اشاره میکنیم دیگه. وقتی شما میخواید به یک بازار ورود کنید، باید اولا بازار رو بشناسی. خیلی از تجار ما، حتی خیلی از کارشناسان خبره وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، بعضن در شناخت کافی کشورها و بازار این کشورها دچار مشکلن. پس اولا شناخت بازار. بله. دوما معرفی بازار به تجار خودمون. هر کار بکنیم، تجارت اگر عنصری از دیپلماسی اقتصادی باشه، من اینو فقط داخل پرانتز بگم، تو دیپلماسی اقتصادی چون کلمه دیپلماسی داره، بعد دولت‌ها ورود کنن. ابتدا دولت‌ها ورود می‌کنن، انگار یک جاده میزنن، وقتی جاده زده شد، اون پل زده شد، تجار از این جاده میتونن حرکت کنن برای تعاملات تجاریشون. پس ابتدا کار دولته، اما بعد از اون ما باید شرایط فراهم کنیم برای حضور تجارمون. الان مثلا بازار اوراسیا، چقدر از تجار ما، بازرگانان ما این بازار اوراسیا رو میشناسن، در حالی که ما الان 2 ساله تو تفاهمنامه ترجیحی که با اتحادیه اوراسیا بوده ما شرکت کردیم، حجم تجارتمون هم تا حدودی افزایش پیدا کرده، اما خیلی از تجار ما هنوز این بازار رو نمیشناسن. بعد از اینکه ما بازار رو شناختیم، باید بریم سراغ انعقاد قراردادهای تجارت آزاد یا ترجیحی. به شدت این مهمه. ما تو این حوزه ضعف زیادی داریم و باید تو حوزه انعقاد قرارداد ترجیح آزاد بیش از پیش حرکت کنیم. ما حتی از لحاظ تئوری هم اگر نگاه کنیم، وقتی ما حرف از بحث تجارت خارجی میزنیم، تجارت خارجی رونق پیدا میکنه که در سایه انعقاد قراردادهای تجارت ترجیح آزاد باشه. یعنی تعرفه ها کاهش پیدا بکنه. وقتی ما بتونیم تعرفه کالاها، تعرفه خدماتی که قرار باشه ما صادر یا وارد، اینا کاهش پیدا بکنه،
این دعوت کنیم بازرگانانمون رو.
نه، این بازرگانان اون مرحله قبلی بود. این که بحث شناخت بازار بود و این که آموزش تجار. مورد بعد کاری است که بعد وزارت امور خارجه سازمان توسعه تجارت ما انجام بده. یعنی بره با کشورهای طرف مقابل، مثلا همین کشورهای همسایه‌مون، بشینه رایزنی کنه برای انعقاد قراردادهای تجارت آزاد و ترجیحی. یعنی الان تعرفه‌ای که ما روی کالاها داریم خیلی بالاست. اینا تعرفه گمرکی میخوره کالای صادراتی ما و همینطور وارداتی ما. این برای کشور مقصد و همینطور کشور خودمون، اگه بخوایم حتی از این بازار وارد کنیم، چون ما حرف از دیپلماسی اقتصادی میزنیم، تعامل دو طرفه است. یعنی قرار نیست صرفا ما صادر کننده باشیم و اصلا وارد نکنیم. باید این یک تعادل برقرار بشه. علاوه بر اینکه ما قراره به همسایگانمون از این به بعد اولویت باشه و صادراتمون افزایش بدیم، بعد وارداتمون از همین منطقه انجام بدیم. این معنی نداره که مثلا ما فقط به کشورهای همسایه صادر کنیم ولی مثلا وارداتمون از اروپا بیاریم. بعد این دو طرف به نوعی تعادل ایجاد بشه. اینجا باید سازمان توسعه تجارت ما بره با طرف مقابل خودش، همتای خودش بشینه، رایزنی کنه، ما برسیم به قراردادهای تجارت آزاد و ترجیحی.
سازمان دقیقاً زیر مجموعه
وزارت سمته. سازمان توسعه تجارت زیر مجموعه وزارت سمته، اما وزارت امور خارجه معاونت دیپلماسی اقتصادی داره تو ساختار جدید که این هم باید تقویت بشه. حالا اگر فرصت شد باید در مورد اصلا آسیب شناسی
چارت نباشه.
بله، یک چارت نباشه، تقویت بشه و عملیاتی بشه. خب فقط یک ساختار عوض شد و اما اون نیروها، اون بدنه‌ای که بعد کارشناسی اقتصادی و بازرگانی بشن، خیلی تفاوتی نکرد.
خب یه ذره صحبت ادامه بدین در مورد اینکه بخوایم این ظرفیت و پتانسیل رو توش ایجاد کنیم تا به اون مرحله‌ای برسه که بتونیم ازش بهره برداری کنیم. این یه توضیح کوتاه بدین انشالله به افراق مباحث.
برای بحث ظرفیت همسایگان، ما الان از این 15 کشور، خیلی جالبه، شما اگر آمارها رو نگاه کنید، بالغ بر 85.5% صادرات ما تنها به 4 تا کشور همسایه است. یعنی شما کشور ترکیه، افغانستان، عراق، امارات، وابستگی شدید یک طرفه داریم به این 4 تا کشور. قاعدتا این از حتی غیر از بحث تجاری، حتی از لحاظ امنیتی و سیاسی هم یک تهدید برای ما، که شما مثلا فقط به 4 تا کشور 85% صادرات داره انجام میشه. حالا فرض بگیرید که از این کشورها به یه مشکل سیاسی به ما بر بخوره و بازارشو ببنده، خب چه ضرر اقتصادی ما میکنیم؟ بنابراین ما این ظرفیتی که در بازار همسایگانمون وجود داره که مثلا شما میدونید 560 میلیون نفر تا 600 حالا آمارهایی که هست جمعیت اطراف ماست، این بازار 600 میلیونی که اطراف ایرانه و 1% بالا یعنی 3.6% از حجم 16 تریلیون دلاری تجارت جهان تو این منطقه همسایگی ماست. خب این یک ظرفیت بالاست که من گفتم خدمتتون ما تنها 2% داریم، یعنی مثلا از این 3.6% که من خدمتتون گفتم تنها و تنها 2.13%ش از آن جمهوری اسلامی، در حالی که از لحاظ دلاری هم که میشه هولوش 24 میلیارد دلار. ما کلا سالانه به طور متوسط 24 میلیارد دلار صادرات داریم به 15 تا کشور همسایه‌مون که این طبق خود گفته‌های سازمان توسعه تجارت که اینها رو بررسی کردن، آمارهاش استخراج شده، ظرفیت سنجی شده، ما قاعدتا تا 100 میلیارد دلار فقط تو همین منطقه 15 تا کشور ظرفیت صادراتی داریم، اما خب الان 24 تا است، 25 میلیارد دلاره. اگه من نکته هست باز
زنده باشی. نه کفایت میکنه، ممنون. خب آقای شرافتینی عزیز، برام در مورد چشم انداز اجرایی شده من در مورد موقعیت دیپلماسی اقتصادی دولت سیزده هم در صحبت کنید و توضیح بدین که چه اسبابی لازمه.
بله، من یک نکته رو حالا اضافه کنم که ما در واقع در دولت جدید بایستی از ظرفیت اتاقهای بازرگانی و بخش خصوصیمون استفاده کنیم و در واقع ما چون سالیان گذشته میدیدیم که در دولت‌های گذشته بخش خصوصی به انزوا کشیده شده و کلاً در مناسبات نقشی نداشته، اما در مورد این دولت من یه نکته عرض کنم. این دولت از یک جهت امکان موفقیتش در دیپلماسی اقتصادی بیشتره. در دولت‌های قبلی ما صحبتی از دیپلماسی اقتصادی شاید میشنیدیم، اما اراده جدی برای اجرایی شدن دیپلماسی اقتصادی به طور واقعی وجود نداشت. این دولت طبق صحبت‌ها و مواضعی که آقای رئیس جمهور و وزرا دارن یک اراده جمعی نسبت به دیپلماسی اقتصادی وجود داره. در مسئله تحریم‌ها، اولا این که از پیک تحریم‌ها ما الان عبور کردیم و دولت 13 زمانی آغاز شد که از فشار تحریم‌ها در واقع کاسته شده. نکته دوم این که این دولت تجربه دولت‌های قبلی رو در زمینه تحریم‌ها در اختیار داره و خب خودش این یه در واقع امتیاز مثبتی شناخته میشه. در مورد نکته سوم این که مزیت این دولت این است که کم کم محدودیت‌های کرونایی از شدتش کاسته شده و به تبع اون تجارت خارجی ما با یک رشد در واقع اقتصادی روبرو شده.
بله،
مجموعاً از سه عاملی که ما مشاهده میکنیم میتونیم در واقع این نکته رو بگیم که دیپلماسی اقتصادی میتونه چشم انداز روشنی داشته باشه، اما این زمانی اتفاق میفته که اون اراده‌ای که ابتدا خدمتتون عرض کردم تبدیل به عمل بشه، از شرایط تحریم استفاده کنیم و بتونیم سریعتر مسئله کرونا رو در واقع در داخل کشور لااقل دیگه برطرف کنیم.
درسته.
یک مورد من اینجا اضافه کنم، از رویکرد دولت حاضر ما میتونیم بفهمیم که ضمن این که به خونسازی تحریم ها اعتقاد داره، به رفع تحریم ها هم بی توجهی نکرده و دنبال رفع تحریم ها هستش. بله. و به هر حال تحریم متغیر مهمی در زمینه دیپلماسی اقتصادی در واقع تو این دولت محسوب میشه،
با توجه به اینکه حالا دولت آغاز شروع به کارش هستش. اینو در مورد بله. عرضم به خدمتتون که این چشمنداز ها و حالا صحبت های گفته شد یا نشد، اگر حالا اطلاعی دارید ممنون میشم حالا بفرمایید.
بله، خب چشمنداز های دولت که با صحبت هایی که آقای امیر عبداللهیان در جلسه مجلس داشتن متوجه شدیم که یک سری برنامه هایی رو در این زمینه دارن. من میخوام بیشتر به بحث سیاست همسایگی تو این دولت اشاره کنم، چون به هر حال در یه موضوع خیلی مهمی تو این زمینه محسوب میشه. کشور ما تو یک منطقه قرار گرفته که چندین ظرفیت مهم رو داره. ما تو یک نقطه قرار گرفتیم که میتونیم بازارهای اطراف خودمون رو وصل کنیم و در واقع هاب صادرات واردات کشورهای اطرافمون باشیم. برای مثال اگر پاکستان بخواد با ترکیه تجارتی داشته باشه، ما به عنوان حلقه وصل این دو کشور قرار داریم و مسیر ترانزیتی اونها از کشور ما عبور میکنه. مسئله دوم این که جمعیت مصرفی کشورهای همسایه ما بالاست و ما در واقع در یک منطقه قرار گرفتیم که جمعیت زیادی داره و بازاری بیش از 600 میلیون نفر در این منطقه حضور دارن که این موضوع برای ما بسیار راهبردی محسوب میشه. ما میتونیم با یک دسترسی سریع به یک بازار با مصرف کننده بالا برسیم و خب این خودش واقعا یه پوان و یک امتیاز مثبتی برای ما محسوب میشه.
بله.
مورد سومی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که